بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک استاد حسین نسب 27/2/95 جلد یک صفحه 200.
امروز بحثام بیشترش مال اصول فقه. حالا ببینیم آمادگی چقدر است. وجوب عینی داریم و وجوب کفایی. خب وجوب عینی مثل چی؟
نماز.
وجوب کفایی مثل چی؟
نماز.
نماز میگی. بعد معنای وجوب کفایی چی میشه؟ این نماز واجب کفایی است یعنی چی؟
یعنی اگر
واجب
کافی انجام شد دیگه
لازم نیست بر همگانه. ولی بقایش بعد از انجام من به کفایه ثابت میشه. بنابراین اگر اون کسانی که انجام میدن استحقاق ثواب دارن یا ندارن؟
دارن.
اگه بیش از اون مقدار یه دفعه انجام دادن مثلا فرض 50 نفر میخواست 60 نفر همزمان بازم ثواب میده. حالا با خدا که فعلیتش همش با خداست، شیخ خدا مثلا استحقاق ثواب. بله چون همشون مطیع گفته از جنتان مطیع 60 تاشون اگه هم یک دفعه بیارن ثواب میشه، مطیع میشن. اگر همه ترک کردن همه مستحق اقامت میشن چون وجوب بر همه آمده بود.
اگه 60 تا نمیدونم همه از باب استحقاق ثواب یا
چون مطیع مطیع انقیاد نیست. انقیاد اونه که شما قصد خیر داری ولی عمل واقع نمیشه.
این در نفرشون قصد واجب کردن ولی واجب نیست.
نه همزمان انجام دادن. مثلا فرض کنید همزمان دو نفر برای یک کسی نماز میت خوندن، خبر نداشتن. اصل میگم
اگه همزمان نباشه،
اگه همزمان نباشه اونایی که اول انجام دادن که بتا مابل کفایی من بین کفایه بود اونا میشن مطیع، اینا میشن مطیع، اون بقیه میشن منقا. حالا جواب آقا رو بگم کامل. منقا هم میدونید درش اختلافه. شیخ انصاری میگفت منقا مستحق به ثوابه. امام اینا میگفتن منقا تفضلن به ثواب میده. همون رسائل اونجا یه قاعده تسامحی در ادله سنن بحث میشه، میگه که کان له چی بود اجر ما بحبت. کان له اجر مثل ذالک و این کان رسول الله لم یقل. اونجا این بحث هست که شیخ بحث میکنه میگه اینم استحقاقه، امام اینا میگن تفضله. آدرس جایی که باید دنبال کنید اونه. اون وقتی است که مثلا 50 تا انجام دادن 10 تا خبر نداشتن بعد اونا انجام میدن، اما اگه یه دفعه باشه خب همینه دیگه بخونیم اینا رو. بعد یه تحریری هم آخرش هستیدم بگم، وقتی 50 نفر مثلا یه کاری 50 نفر آدم میخواد، این 50 نفر نسبت به اون تک تکشون میشن علت ناقصه، مجموع 50 تا میشن علت تامه. کل اون منبعی که فرم شد ولی تامه، تک تک اینا میشن علت ناقصه که ما علت ناقصه متعدد در معلول واحد میتونیم داشته باشیم.
اگر 50 نفر میخواست 30 نفر انجام بدن ماوقی ترک کردن،
اون ماوقی مستحق اقامه. فقط
یکی رو مستحق ثواب
کنون اون 30 تا چون اطاعته غرض حاصل نشده. اما گفت الجنت و لل و الاقام و لل آسین، این 30 نفر مطیع هم پس مستحق ثواب، باقی آسی هم پس مستحق اقامه.
وقتی انتصال حقیقتا صورت نفذی
رفته
چطور اونا
مطیع حساب میشه؟ باید ببینیم صدق اطاعت و امتثال به حصول غرض است یا همین که کسی داره مأمورون به راه انجام میده به اون میگن عبد مطیع. غرض حاصل نشده این درسته، ولی برای این 30 نفر مطیع سر میکنه چون مطیع سر میکنه استحقاق ثواب داره. ده یه نکته حالا که مفتی هم بگم، برخی از فقها معتقدن که اگر شما بدانید که اگر راه بیفتید به اندازه من به کفایه نیستید، نکته رو اینو میدانید و با راه افتادن شما من به کفایه حاصل نمیشود، اینجا تکلیف از شما ساقط میشه چون لغو میشه. استحقاق عقاب هم نخواهید داشت، منتها موظفید که دیگران را ارشاد کنید، تبلیغ کنید تا اون منبع کفایت چی بشه؟ محقق بشه. این هم بحث است که حالا پرسید بگم.
بله
مؤثر غرض اون مقداری که غرض یک نفر، چون طبیعت نماز میت واجبه، طبیعت صرف وجوده، با اول وجود چی بشه؟ محقق بشه. اون محصل غرض میشه منبع کفایه. حالا چه تعداد؟ یه وقت از دلیل نقلی میفهمیم، یه وقت عقل حکم میکنه، عقل قطعی، یه وقت هم مثل غیر مستقلات عقلی است که یه وقتش از نقل یه وقتش از عقل. حالا این تعیین میکنه که اون منبع کفایه چه تعداد باید باشه که بر اساس فرض مشخص بشه. شکر
کفایه عینیه است عینیه
نه؟ چرا؟ درسته. چرا؟ چی؟ کفایی بعدی عینی هم بیان ازاد میخواد، جفتشون قید دارن، منتها اون تمام الموضوع لدن اغنا برای وجوب عینی است. کفایی نیاز به بیان زائد دارد، به این بیان درسته. معلوم شد؟ این که میگید بیان زائد، اگر منظور اینه که این قید داره اون قید نداره، غلطه. هم عینی قید داره هم کفایی. اما اگر منظورتون اینه که یعنی تمام موضوع لدن اغلا میشه عینی، اینو دارید میگید نرف درست. الفصل العاشر فی الوجوب الکفایی، فصل فی الوجوب الکفایی و تحقیق این است که وجوب کفایی سنخ من الوجوب و نه وجوب کفایی است تعلق به هر یک از مکلفین در مقام حدوث. گوشی رو گوش بذار کنار گوش بده. در مقام حدوث به تک تک افراد تعلق میگیره به نحو استغراق بگید افراد، به گونه ای که اگر اخلال بکنن به امتثال و تکلیف همه اونها لحوق بو اون کل بر مخالفت تکلیف جمیعا، و این سقط از کل لعوعت ها به اون تکلیف بعض هم حتی به شرطی اون بعض به اندازه منبع کفایه باشن اون غرض رو تأمین بکنه. و ذالک، این ذالک تعینه کیه؟ که اگر ترک کنن همه مستحق اقامن، تعلیل برای اینه که جمیع مستحق اقامن، به خاطر اینکه شرط چون این است مقتضایی که شما یک غرض واحدی وجود دارد که حاصل می شود با فعل واحدی که از همه اونها باید صادر بشود اگر من برکفای کلن، یا از بعض صادر بشه اگر من برکفای بعضن، کما اینکه ظاهر این است این در مورد اقام. بعد اینطوری شد، پس اگر کسی نرفت انجام بده اون غرض تامین نمیشه، پس همه مستحق اقامه چون وجوب اول بر همه بود. اگر بعضی انجام دادن که غرض را تامین کردن، اون بعد مستحق ثواب است. کما ان ظاهره اینه که امتثال جمیع صدق میکنه اگر بیاورند اون جمیع را دفعتن، یه اشاره کردن دیگه حالا تفصیلش خودتون دنبال کنید. این بنابر این است که در صدق امتثال و اطاعت حصول غرض لازم نیست. همین که عرفاً بگویند که این داره دستور را انجام میده، همین برای صدق اطاعت و امتثال کافی است. و استحقاق دارند جمیع ثواب را و ساقط می شود غرض به فعل همه، کما اینکه سقوط غرض به فعل کل مقتضای توارد علل متعدده بر معلول واحد است. این جمله دو توضیح داره. طبق یه توضیح که خب میشه چندین علت کردن، چندین علت تامه بر معلول واحد، این اقلا قابل دفاع نیست. اما اگر علت منظور علل ناقصه باشه که مجموع اونها علت تامه رو میسازه، این ممکنه. و وقتی که اون منبع کفایه میرن کار رو انجام میدن، تک تک اونها علت ناقصه هستن. این علتهای ناقصه متعدد در کنار هم اون معلول واحد را میسازن، چون مجموعشون علت تامه میشه، که این توضیح ظاهرت کن بهتر باشه.
علت ناقصه یعنی علت تامه همون چطور هم هفت اگر فرض
علت تامه یکی بیشتر نیست.
منبع کفایه فرض کنیم 50 نفر باشن، خب اگه 70 نفر همزمان انجام بدن چطور این 70 تا میشن علت تامه؟
گفتم 70 تا علت تامه. من چی توضیح دادم؟ گفتم وقتی که یک دفعه دارن انجام میدن، عنوان اطاعت و مطیع برایشون سر میکنه. بعد چون گفته الجنت للمطیعین و العقاب للعاصین، پس همه مستحق ثوابن. اینجوری گفتم، نگفتم همشون منبع کفایه میشن. بعد تشبیه پایینم اینجوری توضیح دادم، گفتم که این که منبع کفایه کل باشن یا تعدادی باشن، توارد علل بر معلول واحده. به چه معنا؟ تک تک اینا علت ناقصن، اون کل علت تامه. اون جایی که همه میرن یه دفعه انجام میدن، نگفتم همه علت تامه هست،
اینجا همه علت ناقصه هستن. اینا اون 70 نفر
در حقیقت 50 نفر علت ناقصه از اون 70 تا، منتها چون بر هر 70 تا مطیع صدا میکنه، خب تابع دستور سر میکنه، هر 70 تاشون استحقاق ثواب دارن بر فرض اینکه دفعتا انجام بدن.
اون 70 تا یعنی علا سبیل بدل
50 داشت میشه علت تامه، علا سبیل بدل بخونش
اصلا چی
دیگه؟ چون من قیل که با 50 تا بودم فرضی تیره اما در این حال 70 تاشون ثواب میبرن. چرا؟ چون 70
تاشون ثواب نداره ولی
پس ما علت طالبان رو معنا نکردیم که 70 تاشون میشن یه علت طالبی. اینجوری معنا نکردیم.
ممکن آخه
نشیاطه همه شون علت جنابسه نباشن. معلول اون چیزیست که وجود علت بر علت اون چیزیست که وجود معلول بر اون وابسته است. بعدی که وجود معلول بر 50 نفر وابسته است که فرض شماست، 50 تا میشن علت. خب 70 تا نمیشن علت. بعد اون 50 تا تک تک میشن علت ناقصه، مجموعش میشن علت.
میشه دستیم که هم مثلا جواب پیروزی
مطابق 50
نفر ولی
اگه
70 نفر باشن
همه‌شون
100
درصد
پیروزی
دارن. بله ولی این نمیشه علت. سهم داشتن که علیت نیست. علیت علیت نیست. سهم داشتن مال انتصابه. ما پیروزی رو به تمام این 70 تا میتونیم چیکار کنیم؟ انتصاب بدیم. درسته؟ پیروزی رو حالا دیگه خوب شد گفته شد، می‌خواستم نگم. دو تفسیر از این عبارت هست. یه دین هوبر رو زدن به این جمله قبلی، سقوط الغرض به فعل الکل. سقوط الغرض به فعل الکل چجوری میشه؟ مثل این که چندین علت بیان بر یک معنی. بعد چجوری توضیح دادن؟ همین توضیحی که الان آقا یه اشاره کرد. یعنی اومدن گفتن خب باشه درسته که من به کفای همه نبودن، ولی وقتی همه اومدن فعل و همه اونها چی میشه؟ منتسب میشه. این یه توضیح. ما که توضیح میدادیم هوه رو به سقوط الغرض به فعل کل نزدیم. هوه رو به کی زدیم؟ ببینیم اصلا کسی گوش داره. امتصال جمعی زدیم. فرقش چیه؟ اون توضیح رو چون قبول نداریم و نظر عبارت اون بهتره، چون قبل از هوه سقوط الغرض به فعل کله. ببینید وقتی که همه میان این کار انجام میدن فعل و همه اونا قابل استناده، درسته؟ اما صرف استناد برای اینکه علت باشن کافی نیست، چون ما تو صدق علیت توقف وجود معلول بر علت رو میخواییم. وقتی وجود معلول شما متوقف بر 50 نفر باشه، ولی شما به 70 نفر انتصاب بدید، ولی به 100 نفر انتصاب بدید، اما اون 70 تا یا 100 تا دیگه علت برشون صدق نمیشه. به همین جد هوه رو به سقوط الغرض فعل کل نزدیم، چون قبول نداریم کل اینجا میشن چی؟ بگید علت. ولو میتوان منسوب کرد اون معقول شی را به تمام این کل، اما صرف صدق انتصاب برای علیت کافی نیست. در حقیقت 20 تا از اینا به نحو علی‌البدل علت نیستن، 50 تاشون علت هستن. منتها به هر 70 نفر میشود فعل را نسبت داد، چون هر 70 تا در اون عمل صحیحه.
علت نیستن دیگه. اشکالی که تو
تفسیریش
بود
و علت
هم
تکوینی
اصلا معنی رو شامل 20
تا الان بدن علت نیستن. آره چشم. تو هم چون تکوینی میتونیم این حرف رو بزنیم. اگر تکوینی نبود عرفی بود، خب چون به هر 70 تا انتصاب میشد 70 تا هم هم بگفتیم علت.
به قیل علت چی هم داریم؟
50 نفر از این 70 نفر علت
نداره. چی؟ علت یک علت تعیون نداره.
من نمیگم تعیون نداره، من نمیشناسم، نمیتونم تعیین کنم.
بعد دیگه این 70 تا هیچ فرق با هم نداشتن.
خب من نمیشناسم. نه این که
فرقی ندارن ثبوتن چطور ممکنه؟
ثبوتن نه، ثبوتن مگه میشه فرقشه؟ هر دو موجود امکان به هر دو موجودی ثبوتن با هم دو تشخصن، پس تفاوت دارن. نمیشه بس. من فرقی بین اینها تشخیص نمیدم، بنابراین من نمیتوانم تعیین کنم از این 70 تا کدوماشون واقعا علت بودن، ولی میتونم اون پیروزی رو به قول آقا بر 70 تا منتسب کنم. نه اینکه ولی اینکه علت هست، بله 50 تاشون علتن، یعنی اون تعداد من به کفای علتن، چون وجود منو به اون تعداد منتسبه. اما من میخوام تعیین کنم کدام یک از ایناست، من نمیتونم، چون من فرقی بین اینها پیدا
نکردن.
علیت چون تصویر میشه، علیت این توقف داشته باشه شیخ
خود کنه 50 تا و
هر دو مثلا 8 تا تیر میشدن. حالا 7 تا اونجا من به کفایت شیخ خود 280 تا تیره تو 280 تا تیر که من به کفایت بود و پخش کنی تو 70 نفر، پس اینا میشن دوباره من به کفایت، خودشون میشن لطامه، یعنی وجود به اصلا متوقفه، از فرض اون میره بیرون. سوال آقایون جایی بود که منبع کفایه کمتر باشه، متوجه؟ بعد اونایی که کار انجام میدن بیشتر باشن، سوال آقایون اینجا بود. والا تو اون فرض شما منبع کفایه اون 280 تیر در حقیقت که 70 تا زده. خب این دوتا تفسیری بود که در حقیقت برمیده به اون مرجع ضمیر هوه، که این هوه را به کدام بزنیم؟ یکی ظاهر عبارت رو گرفته به سقوط الغرض به فعل کل زده که جمله قبله، یکی هم بر اساس خارج توضیح داده که عرض کردم. اما فصل بعد واجب در اصول فقه خودید یا موقت است یا موقت مثل چی؟ خب غیر موقت مثل هزاره. بعد غیر موقت تقسیم میشه به غیر موقت فوری و غیر فوری. موقت تقسیم میشه به
موقت
ما الان داشتیم یه جا های اسمشو نمیگم امتحان ورودی من نمیرم ولی دیگه خیلی استاکرم میز رفتم امتحان ورودی شفاهی میگرفتیم یا آقای پلو ما نشسته بود همینه پرسید من نپرسیدم اون پرسید بعد اون طلبه درست گفت درست گفت این دو تا غلط گفتی واجب تقسیم میشه به موسع و مزیر بعد موسع تقسیم میشه به فوری و غیر فوری. ما اول یکم توضیح دادیم که این برگرده نشتاش گفت ببخشید همون مزیر تقسیم میشه به فوری و غیر فوری. آره استاد خلاصه یه ده دقیقه بعد پای صحبت کردم اینا. آره بعدن هم به دفتر گفتم دیگه اینو نگید بیاد معلومیست نگوش بدن معلومیست نگوش بدن ولی خب به هر حال اینجوری یعنی یه مطلب این سادگی تو اصول فقه مثلا ما آقا اینجوری داشت
اینجوری گفته
مناسبه نه اگه این بود بعدش با من بحث نمی کرد یعنی اون موقع که وارد بحث شده من میخواستم 4-5 تا جمله حسابی بهش بگم ولی خب نگفتم اول حرفا رو زدم بعد که تمام شد بهش گفتم بعد که باشد من دم روشن شد دیگه این مطلب رو علایه ها چی؟ نه بحثش رو بعد بهش گفتم اونجا بهش گفتم نمره‌شو بده میخواست ردش کنه بیچاره رو گفتم نمره‌شو بده دیگه نمره رو داد و چون گفتم بالای 17 رو لیستاش رو ما میگیریم یعنی از همون اول زیر 17 رو جدا میکردن دیگه این اینا مردود بودن الکی بود برای این کارشون گفتم این 17 رو بهش بده بعد اگه ندم چی گفتم میدم 20 مثلا میانگیری شد بالای ولی نمره رو داد بعد بهش گفتم حالا این مطلب این سادگی بنابراین واجب یا موقت یا غیر موقت غیر موقت یا فوریه یا غیر فوری موقت هم یا بگید موسع یا مزیر موسع مثل چی؟
نماز
مزیر مثل چی؟
روزه
مثلا نمازه یومیه منظورتون دیگه مزیر هم مثل روزه مثلا ماه رمضان عذیب مثل چی؟ عذیب نمیشه داشته باشه یعنی که زمانش کمتر باشه اینو میگه این نمیشه چون لغوه یعنی اگر مولا وجوب رو مولا بیا برای یه چیزی که مثلا 20 دقیقه گوش بدید یا پرسته 20 دقیقه وقت میگیره یه واجبی رو بزنه که 10 دقیقه بیشتر وقت نداره جعل چنین وجوبی لغوه چون قابل امتثال نیست مگر اینکه غرض مولا بحث و زجر نباشه غرض مولا امتحان باشه اون میشه اونجا اونجا هم در حقیقت انجام عمل را نمیخواد فقط حرکتش به سمت عمل میخواد. الفصل الهادی عشر فی الواجب الموقت و الموسع خلاصه این از اون چیزایی بود که من کسی میگفت مثلا فلان ممتنین هم نمیدانن نه دیگه چون من میفهمید ممتنین کی بوده دیگه غیبتش میشه بعد یه جایی اون من باورم نمیشد ولی این عیناً دیدم اونجا که هم اشتباه و هم میخواست نمره طرف هم ردش کنه مهم نیست نه ولی وقتی شما تو ببین اصطلاح مهم نیست وقتی شما در جایگاهی قرار میگیری که میخوای نمره بدی میخوای رد و اثبات بکنی اینجا دیگه این اثر داره ولی اصطلاح مهم نیست اصطلاحی گذاشتن شما میتونی نه آیه نه روایت نه چیزی حالی سر خود منم چند دفعه اومده اینه که وقتایی که تو امتحان شدم یکی داره بی خودی به یکی چیز میکنه
دارم
همون
یه
بیسی
که
داره بیگدری گرفتید برای
خود
تاریخ موضوع کافیه آیا بیگدری که خدا بودرش میگم با این که ما 45 دقیقه روز باش بحث کرد و هرچی هم میگفت ما بودیم این غلط و درستش اونو یعنی سر آشمان دوسته بود دعوا حالا چیز منم نبود بعد هم زنگ زد اون شب زد اون گاه احمد شارودی که یه شاگردی اومده شاگرد تو بود و خیلی تعریف کرده بود بعد ولی یه دندگیش به خودت رفته بعدش هم دوباره همین امسال هم که مثلا چند سال از اون بود گذشته من امتحان مدرسه های گل پایی دادم من اصلا خبر نداشتم چه اتفاقاتی افتاده بعد فهمیدم یکی داده 10 بعد ایشون برگره داده 20 بعد اون تعریف هایی که ایشون زیر برگه نوشته بود من دیدم که فکر کنم می‌دونم دیگه خیلی مبالغه کرده بودم در حالی که اصلا من با ایشون هیچ ارتباطی یه امتحان شفاهی دفعه از ما گرفته بودم اون شکلی خود دیگه آدمو فرق می‌کنه بگذارید لا یخفا که شأن چنین است اگر زمان از اون چیزایی باشه که ببین این یه نکته دارم بگم، بالاخره واجب در ظرف زمان انجام میشه. شما تو عالم ملکوت که مثلا ملکوت هم زبان داره، در عالم مثلا جبروت که نمیخواید مثلا واجب انجام بدید، توی دنیا میخواید انجام بدید، بنابراین حتما واجب در ظرف بگی زمان انجام میشه. منتها این بحث ما نیست، خانم زمان قید در اون واجبم هست یا نه، لا یخفار که شنجوین هست، اگرچه زمان مما لابد من هست عقلا فل واجب. چرا لابد منه؟ چون فعل داره در عالم ماده انجام میشه و عالم ماده ذاتش حرکته و طبیعتا زمان هم هست، کما اینکه مکان داره زمان هم داره، الا اینکه این زمان گاهی از اون چیزایی است که دخالت برای اون زمان دخالتی است در واجب شرعن که در این صورت میشه موقت. این یعنی اینکه زمان چیه؟ غیره. ظرفیت زمان که مسلمه، حالا اینجا غیرم هست و بار دیگر دخالتی برای زمان در واجب اصلا نیست که در این صورت میشه غیر موقت. موقت دو جوره، یا زمانی که عقص میشود در موقت به قدر واجبه پس میشه مزید، مثل همون روزه محرمزون که گفتیم، یا اینکه کی اوسعه؟ زمان اوسعه از واجبه که میشه موسط. اونی که آقا گفت که زمان به اصطلاح کمتر باشه از خود واجب اسمشن گذاشت عذیت، این اصلا معقول نیست، جهرش ممکن نیست مگر اینکه امتحانی باشه. چرا؟ میشه متوجه خود معمولو برو نمیتونه. خب بعد یه بحثی هست که واجب موسط افراد داره دیگه، افراد واجب موسط مثلا چجوری میشن؟ بگید اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، به این میگن افراد تدریجی. بعد یه افراد دفعی هم داره یا همزمان، مثلا همون اول وقت میتونه تو مسجد باشه، میتونه تو خونه باشه، میتونه چه میدونم تو خیابون باشه، خیلی جا میتونه باشه. به اون افرادی که تو یه زمانن میگن افراد دفعی، اونایی که در طول زمانن به اینا میگن افراد تدریجی. حالا این اصطلاح درستنش خالی از خواده نیست. حالا ایا این افراد دفعی داره افراد تدریجی داره؟ سوال اینه تخییری که واجب موسط بین افراد دفعی یا تدریجیش داره تخییر عقلی میشه یا شرعی؟
عقلی.
چرا؟ افراد یه طبیعت هم. باز تأکید میکنم معیار عقلی و شرعی نیست که عقل بفهمد یا نفهمد، معیار اینه که اگه اینا تأخیر بین افراد یه طبیعت باشه میگن تأخیر عقلی، تبایع مختلف باشه میگن شرعی. لا یسبره که واجب موسع یه کلیه که برای این کلی هم افراد دفعی یعنی چی؟
همزمان،
مثل صلات اول وقت تو خونه، تو مسجد، تو حسینیه، تو خیابون، تو بیابون، چه میدونم اینا میشن دفعی. همینطور باز برای این موسع افراد تدریجی هم هست، تدریجی مثل چی؟
اول
وقت، وسط وقت، آخر وقت. تغییری که بین این افراد هست مثل تغییری که بین افراد دفعیه هست، همشون چی هست؟ عقلی هست خبر یک بوده و وجهی نداره که کسی توهم کنه که تغییر بین این افراد شرعیه. چرا وجهی نداره؟ ضرورت علت لاوجهه، چون نسبت این افراد به واجب مثل نسبت افراد تبایی است به اون طبیعت. چطور اون همه افراد یه طبیعت هم؟ خب تمام این همه افراد یه صلات هم دیگه، حالا چه تدریجیش چه دفعیش. خب یه بحثی تو قوانین داره اینو، حالا تو فصول هم میگن داره ولی تو قوانین هست که واجب موسط ممکنه یا ممکن نیست. بعد یه سری گفتن ممکن نیست، بعد گفتن این موادی در شرع میاد تعبیر میبریم میگیم واجب اول وقت بوده، اینا شنیدید یا نه؟ آخر وقت شعار تفضلا چیز میکنه، ثابت میکنه. بعد بودن واجب آخر وقت بوده، اول وقت مسقطه، نیازی به این تعبیرات نیست. ما استحاله عقلی اینجا نمیبینیم و عدل و دلیل علی امکانه وقوع و وقوع واجب موسط، چه برسد به امکان واجب موسط، از اون چیزایی است که شکی در اونها نیست و شبهه‌ای هم در اونها پدید نمیاد و اعتنایی به بعض این تصویرات، بعض این چی منام به تصویر رو فرید
زینت لازم
همونه. آره میخوام بدم معادلش چی بزنیم. حالا برات فریبهایی که زیبایی میدن، قیافه زیبا دارن ولی باطنشون پوچه، هیچی نیست. مثلا استدلالو که میگه قیافش قشنگه ولی اگه نشکایی هیچی توش نیست، اینا رو میگن تصویر. کما یه سر من متبران اگه خواستی نهایت و درایه اینجا استدلال رو نقل کرده و یکی یکی هم جواب داده، میتونید مراجعه کنید ببینید. خب بحث بعدی قضا و ادا. اینو تو شهر نو هم داشتید که قضا به امر قدیم است، به امر جدید است، اینا چی چی هست بگید ببینید. چرا دارید قبلا گفته است قضا به امر قدیمه یعنی چی؟
همون
امر قائم
شده همون کافیه برای
قضا. قضا امر جدید است یعنی چی؟
کافی نیست،
یعنی امر جدید میخواهیم مثل من آره من فاتت و فریزه فریغزه ها کما فاتت روایتش اینه تو من رای از اون اصلش اینه. اون اغزمافات نقل به معناست. این
وقت
چی؟ پس خب بعد آخون چی میگفت؟ میگفت به امر جدید یا قدیمه؟ امر جدید. این اون امر اولیه دلالتی نمیکنه. و یه استثناء داره. استثناءشو گفته بود؟ نگفته بود. قبل از اینکه استثناء بگم یه نکته دیگه بپرسم. ریشه بحث برمیگرده به وحدت مطلوب و وحدت مطلوب باشه چی میشه؟
امر
جدید میشه چون زمان میشه مقفه. تردد مطلوب باشه چی میشه؟ امر قدیم میشه چون خودمون ذات و شه میشه یک امر مطلوب، اونم میشه یک مطلوب. خودم که بعدی بعد این استثناء هم توضیح بدم. استثناءش هم اینه که اگر سه شرط در کنار هم خدمت شما عرض شود باشه با ببین الان آخوند میگه قضا به امر جدیده دیگه، امر قدیم دلالت نمی کنه ولی یه استثناء داره. در یک صورت همون امر قدیم ظهور دارد در این که قضاش مشروعه و ما در اونجا امر جدیدی برای قضا نمی خواهیم. کجا؟ جایی که سه شرط باشه. اولا توقیت به دلیل منفصل باشه نه دلیل متصل، چون اگر دلیل متصل باشه از اول ظهور زیغ میشه. نه تو یه دلیل نباشه، تو دو دلیل باشه، توقیت منفصل باشه. این یک. دوم اون دلیلی که اصل العمل رو میگه اون مطلق باشه به لحاظ ازمان، این مقدماتی که بدش به لحاظ ازمان تمام باشه. اون دلیل بعدی که میاد منفصلا قید به زمان میزنه اون اطلاقی بگید نداشته باشه. این سه تا شرط ای کنار هم باشن، یعنی اولا توقیت به دلیل بگید منفصل باشه، ثانیا اون امر اولیه به لحاظ ازمان اطلاق داشته باشه، ثالثا اون امر دومیه که میاد زمان رو میگه اطلاق نداشته باشه. این اگر باشه به همون امر قدیم قضا چی میشه؟ اثبات میشه. این استثناشه. مثالای براش گفتن هیچ کدوم ما نتونستیم از نظر فقهی واسه خودمون تمام کنیم. اون دومیه که زمان رو میگه به لحاظ این که اگر اون زمان تمام شد حالا مطلوب هست یا مطلوب نیست از این جد در مقام بیان نمونه.
اون مقام بیانه که تو زمان نداره.
آره که بعد نتیجهش این بشه که اون اولی اطلاق پیدا کنه که ما بفهمیم ذات العمل یک مطلوب است در اون زمان که نه اکملیت مطلوب است نه اصل مطلوب. دخلش اینه که اگر متصل باشه از اول ظهور زیغ میشه، یعنی ظهور خطاب اول از اول محدود میشه به همون زمان دیگه، طبیعتا برای زمان دوم ظهور
قید ما اطلاق نداره.
اگر قید متصل باشه جملت هم دیگه اطلاق پیدا نمیکنه چون جمله ظهورش ظهور مراد استعمالی، مراد استعمالی کی منعقد میشه؟ وقتی جمله تمام بشه. وقتی جمله تمام میشه از اول زیغ تمام میشه دیگه. کار به این که
خود این سله اطلاق داره به زمان بعدش که سله مثلا وجه علا فلوقت.
خب اینطوری اگر باشه خب بعد اون وجه علا فلوقت هم نسبت به ما بعدش چیز در مقام بیان اون حس نباشه. این اگر باشه حرف آخون درست میشه، منتها واقعیت قضیه اینه که درسته ما تو قرآن ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رو داریم، بعد اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل رو منفصلا داریم که بعضی همینجا مثال زده، ولی نه اون عقیم و صلات میگه عقیم و صلات، اون ان ساده کلمه این کتاب هم موقوتا اصلا در مقام بیان حیثیت مطلوبیت به لحاظ ازمان نیست. لذا اون مثالی که اینجا میارم نماز رو مثال فرضیه. اگر اون اطلاق داشت، دومی اطلاق نداشت، کافی بود. لذا اولی اطلاق نداره به لحاظ ازمان. بس
من سکوتی نیست در عدم غذا، تا اگر غذا بخواد واجب باشه باید یه امر مجدی وجوب مجدد
نه دو تاش میشه. اگر اثباتی اتفاقا که ظهور در وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه، اگر وحدت مطلوب باشه امر جدید نمیخواد، اگر تعدد مطلوب باشه بخاطر اینکه وحدت مطلوب باشه امر جدید میخواد، تعدد مطلوب باشه امر جدید میخواد. برای مهم ظهور دقیقه که وحدت مطلوبه یا تعدد.
ثبوتن یک حکم میتونه؟
نه ثبوتن نه. الان ببین دو جورش ممکنه. من باید از لسان دلیل استفاده بکنم که اون زمان مقوم و قید است یا اون زمان برای اکملیت مطلوب است، ولی بدون اون زمان هم عمل مطلوب است. حالا اگر یه جا شک کردم چه اصلی جاری میشید؟ مثلا به قضا استصحاب وجوب، یعنی چجوری؟ آن وجوب داخل وقت استصحاب میکنید تا وجوب خارج وقت اثبات کنید. بله این موضوع یکی نیست. تو اونی که یقین داری مطمئن نیره که این داخل وقت مطلوبه، اما مطمئن نیستی اصل العمل مطلوبه. که اگر میدونستی اصل العمل مطلوبه، اینا همه دارن کتاب خاص نمیخواه هر کدوم مراجعه بده. اگر اصل خب نه ما احراز نکردیم، فرضی که شک کردیم، فرضیه که شک کردیم که اون زمان قیده، که اگه قید باشه بشه وحدت مطلوب، یا قید نیست که بشه تعدد مطلوب. اگه شک کردیم دیگه نمیتونیم بیم استصحاب کنیم، چون ما احراز نکردیم که ذات العمل مطلوب باشه که بگیم هنوزم ذات العمل هستش. ما اینو احراز نکردیم، بلذا احتمال قیدیت زمان رو میدیم. چون احتمال قیدیت میدیم بقای موضوع احراز نمیشه. اینو چون خود آخوند اشاره کرده که اینجا استصحاب نمیشه، همه متذکر شده.
قرائتا مشکل به جریان میشه.
چرا؟
در حق منجده مثلا من به سوی
کی منجده
رو ترک کردن.
خب اون که تمام شد، الان قضا شده.
بعد اون مقدار تعدد مطلوب میاد، درسته؟
احتمال فایده نداره. رفع مالا
یعنی اگر از نمازی مصلحت جدایی از وقت داشته باشم من بعدش هم نخونم.
من نمیدونم داره یا نداره.
باشه نمیدونم داره یا نداره. اون تو
زرد. شیخ خدا رفع مالا یعلمون که برای چیه پس؟ رو فهمانه این برای همینجا
اون اول وقت شما به سو اختیار ترک کردی
اون که تمام شد اونو اسیان کردی استحقاق قابل بعدش رو
اسیان کردی
آقا جان فرد نه معلوم نیست، شک دارم
شک دارم، ولی اگر دوتا مدرده باشه مدرده از نمه در هر دوتا منجده
اگر بله مطمئن شک دارم، چون شک دارم تنجز ایجاد نمیشه. شک دارم آقا جان، علم باید بیاد یا علم باید بیاد یا جانشین علم باید بیاد، جانشین علم هم یا امارات هم یا
اصلا مبدعت اصلا عمل در حقه تو منجز شد.
اون که اونی که معلوم منجز شده نماز داخل وقته، اما نسبت به خارج الوقت من شک دارم، چون نمیدونم ذات العمل مطلوب بوده یا عمل مقید. بعدی شک دارن تنجز داریم
اگه واقعا چه منجز شده دیگه علم شما به اینجا
آقا داخل وقت منجز شده به قضا شده باشه بعد از کلاس رو بطن نگه کنید حالی یک به اول قضا ادا سم من نهو سپس همانا شن چنین است لا دلالت للامر بالموقت به وجه علال امر به موقت در خارج الوقت بعد فوتل واجب فی الوقت یا موقت فی الوقت، یعنی همون قضا دیگه. لا دلالت الامر بالموقت به هیچ وجه بر امر به قضا. لولم نقال یه نکته بعد قشنگه که مال بحث مفهوم وصله، که اگر شما مولا امر کرد به یه عملی که بالاخره توصیف شده به یک زمان دیگه، توصیف که هست، حالا این زمان منتفی شد میتونیم بگیم حکمم منتفی یا نمیتونیم بگیم. اگر کسی مفهوم الوصف را قبول داشته باشه میتونه بگه حکمم منتفی است، و ما که قبول نداریم نمیتونیم بگیم. حالا یه نکته هم بگم، مفهوم الوصف به این معنا قبول نداریم، ولی این رو قبول داریم که اگر برای یک طبیعی یه وصفی آورد حکم برای اون تمام اون طبیعت یکسان نبوده است، اینو قبول داریم. یعنی مثلا اگر گفتش که به طلبه های پایه مثلا 10,000 تومان بدید، این دلالت نمی کند برای اینکه به پایه 9, 8, 700 تومان ندید، این دلالت نمی کنه، انتفاعو که دلالت نمی کنه. اما دلالت می کنه که قرار نیست به همه پایه ها بگید 100,000 تومان بدن، چون اگر قرار بود به همه پایه ها 100,000 تومان بدن، آوردن قید پایه 10 چی بود؟ لغو بود. حالا اینو بهش میگن وصل فی الجمله. خب بگم ما به اسمش کار داریم، ما اینو قبول داریم، اما انتفاع الحکم عند انتفاع الوصل رو قبول نداریم. مراجعه کنید به کتابای آقای خویی، حالا چه محاضرات چه مصباح، بحث مفهوم الوصل این توضیحش اونجا اومده. حالا این لعلم نقل این بود، ما میگیم دلالت بر قضا نمی کنه. اگر قائل نشویم به این که دلالت می کند امر به موقت بر عدم امر به واجب خارج از وقت، کیا قائل می شوند؟ بگید اونایی که مفهوم وصل رو، نه اون وصل فعل جمله که گفتم ها، کل مفهوم وصل رو قبول دارن، البته آخوندین ها قبول ندارن و قائل هم نیستن. بزن بگید لعنه. نه این اون استثنایی که گفتم، یه جا هست که با این که ماهی آخون قضا را به امر جدید میدونیم، اینجا همون امر قدیم را کافی میدانیم. سه شرط باشه شما را بزنید. یک، توقیت به دلیل منفصل باشه، چون اگه متنوشه از اول ظهور زیخ شده، توقیت دلیل منفصل باشه. دو، لم یکن برای اون توقیت یا اون دلیل منفصله اطلاقی بر تقیید به وقت، اون اطلاق نداشته، صرفا در مقام باشه که تو این زمان به خودی خوبه، اما نسبت ما بعد ساکت باشه. و سه، کان لدلیل واجبه، یعنی اون اصلی اطلاق اون که بعد ما میتونیم وحدت مطلوب رو از تعدد مطلوب در بیاریم، کان لدلیل واجب اطلاق. اگه این سه شرط با هم بود، دقیقا سه تا شرط رو، یک توقید به منفصل، دو لم یکن برای منفصل اطلاقی، سه دلیل اولیه واجب اطلاق داشته باشه. اگه این سه تا بود لکانه، لکانه میشه چی؟
جواب
لام. لکانه مقتضا اطلاق چی؟
دلیل واجب.
ثبوت الوجوب خواهد بود بعد انقضاء وقت. باز دوباره و لکانه قضیت و اطلاقهی، این میشود که تغییر به وقت به حسب تمام المطلوب بوده است، نه به حسب اصل المطلوب، یعنی اصل مطلوب از بین نرفت. این استثناء شد. پس خلاصه تغییر به وقت گاهی به نحو وحدت مطلوبه، کما اینکه گاهی به نحو تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب یعنی چه؟ یعنی اصل فعل ولو در خارج از وقت یک مطلوب فعل جمله ای باشد، ولو اصل الفعل تمام المطلوب نیست، مطلوب اکمل نیست، مطلوب اکمل داخل رفت. خب بس دوتاش ممکنه. اگه به نحو وحدت مطلوب بود چی میشه؟ یه دفعه میره تو چورت قضا و امر جدید. اگه به نحو تعدد مطلوب بود امر قدیمه. منتها خب ما باید در مقام اثبات قرینه داشته باشیم، الا این که شمچونی نست لابد در اثبات این که تقیید به این نه بوده، یعنی به کدوم نه بوده، تعدد مطلوب بوده، لابد من دلالتن، یعنی لابد من قرینتن، قرینه میخواد که تعدد مطلوب باشه. ولا یکف دلیل و علل وقت، اون دلیلی که در وقت بوده اون کافی نیست، الا در اون ما عرفته، اون استثنایی که اون نه بود با اون سشن. اگر قرینه نداشتیم و شک کردیم، مقتضای اصالت البراءه عدم وجوب اون قضاست فی خارج وقت، بخواد این که رفع مالای علمون جاری میشه. اما جایی برای استصحاب وجوب موقت بعد این قضا الوقت باقی نمیماند، فتدبر که چرا باقی نمیماند. بگید وحدت موضوع اراز، ما که نمیدونیم موضوع ذات العمله، احتمال میدیم عمل با اون زمان باشه، این زمان قیدش باشه. البته لازمه سخن شیخ انصاری در جایی که میخواد اون مکاتبه آسانی رو درست بکنه، چون شیخ انصاری استثناء زمان رو انکار میکنه، درسته؟ بعد ظاهر مکاتبه آسانی سمن رویفت نوره استثناء زمان، اونجا شیخ انصاری میاد بخواد دور بزنه، میگه استصحاب حکمی میکنی. کسی که اون حرف اونجا بزنه اینجا من اینو بزنه، بوده خود اون حرف هم اونجا درست نیست. کمای کم آشتیانی، هم آسر، هم سید، هم امام، هم آیه خوی، چارتاشون اونجا به شیخ اشکال کرد. ریشه قصه هم اینه، ما نمیتونیم برای در رفتن از بحث انتفاع قدم وحدت موضوع هر جا گیر کردیم بریم استصحاب حکمی بکنیم. مراجعه کنید تو هر کنید این چهار تا منبعی که گفتم ذیل بحث استصحاب در زمان، اونجا توجیه شیخ همسر رو تو مکاتبه قاسانی آوردن و رد کردن. تو جزوه حاشیه هم از یکی از همین بحر الفوادی اوسط حاشیه رو آوردن، میتونید ببینید که بحث استصحاب،
استصحاب
ابو متغیر
به نفسه که مثلا نجاست رنگ نجاستش میره، اونجا ما شک داریم در اینکه این تغییر قید یا نه.
احسن
استصحاب میکنن اونجا
باریکالله. لذا سید یزدی تو حاشیه رسائل همونجا اشکال کرده، گفته ما هم میگیم نجسه مدن، نه به خاطر استصحاب، چون ادله‌ای که خوب دقت کنید چند جا شیخ این کار کرده، سید هم هر جا این کار کرده این حاشیه رو تکرار کرده، ما به خاطر این مثلا اونجا هم که آب قلیل نجس پاکی رو از بالا میریزیم، آب قلیل نجس پایینه، بعد متمم کرم میشه، درسته؟ بعد شیخ میاد میگه متمم کرم میشه قاله طهارت جاری میکنه، و یادتون باشه اونجا هم این اشکال جاری. حرف سیدینه، ما میگیم اونجا منتها چرا؟ چون ما دلیل اجتهادی که داریم در متحریت آب روادی که داریم، میگه آب نجس پاک نمیشه مگر با اتصال به کر، و چون اینجا اتصال به کر محرز نیست این نجسه دیگه، نه نوبت به استصحاب میرسه نه به قاعده طهارت. مراجعه کنید حاشیه سید بر رسائل، اصلا جای اصل نیست. بعد اونجا البته با سید ادامه تو یکی از اینجاش ادامه هم میدید که تازه اگه جای اصلا بود این استصحاب درست نبود. حاشیه رسائل مال سیدی است. خب امر به امر، این هم تو سوره داشتید، زید به امر میگه یا پدری به فرزندش میگه برو به فلانی بگو که فلان کار را بکنه. اگر پدر امر میکرد مستقیما به اون فرد که برو اون کار را انجام بده واجب بود، فرض اینو بذارید، یعنی قلوب بود هرچی بود داشت. حالا اگر پدر به فرزند میگه که فرزند به اون بگوید، اینجا هم واجبه یا واجب نیست؟ بگید
دو قول
دیگه، دو قول نیست، دو حالت داره.
اگر گفتن این امر برمشه
هست میشه، یعنی اون فرزند چیه؟ طریقیت داره، فقط واسطه است، مبلغ محض است. اگه این رو گفتی اینجا از امر به امر این خوده امر میشه. اما اگر اون فرزند بگید موضوعیت داره که در اون فرزند رو امتحان کنه، اینجا طبیعتا دیگه وجوبی ثابت نیست. این دو قول نیست شیخ، اونا دو حالت، اونی هم که تو قدما گفتن دو قوله، وقتی دلیلشون رو میخونیم ببینید اونا این ور رو گفتن، این هم اون ور رو گفتن، خب پس اینا تنافی با هم نداره. این هم از این. حالا اگر نمیدونستیم که این موضوعیت داره یا طریقیت داره اونجا چی؟
اصلیه که
چیکار کنیم حالا؟
وجود داشته
احتیاط باید بکنیم، اصلیه که بله احتیاط باید بکنیم، مهمم پیدا نمی کنیم و به خود حالت نه اونجوری اینطوری بگو، بگو چون ظهور عوامه در مطلوبیت خود فعله حملش برای اینکه میخواست اون بچه را امتحان بکنه قرینه میخواد، اینو بگو نه اینکه قاعد احتیاط، چون ظهور داریم. اینم بخونیم برید برای اون کسایی که اصول فقه جلد اول بهتون درس دادن حتما دعا کنید، تو نماز شبتون برایشون دعا کنید، انصافا خوب کار کردن. حالا من نمیشناسم هر کی بوده، این یکی، و البته یک چیزی که من تأسف میخوردم حالا آخرش میگم بخونیم اینو. فصل امر به امر به چیزی، امر به همون شیء است اگر غرض حصول اون شیء باشه، یعنی اون واسطه چی باشه؟ طریقی باشه. و لم یکن برای مولا غرضی در واسطه شدن امر غیر به اون شی مگر این که برساند اون غیر امر اول را به اون نفر دوم، فقط واسطه قرار باشه، مبلغ محض. کما اینکه متعارف در امر رسول و امر نهی هم دیگه، ما در حقیقت خدا را اطاعت میکنیم، متعارف خدا را از کی میگیریم؟ دستور را از پیامبر، پیامبر نبی است، اون رو داره منتقل است. اما اگر غرض از امر حاصل می شود به امره، یعنی با همین که امر کرد و اون رفت بگه کافیه، غرض حاصل بخواد خود این رو امتحان کنه، غرض انجام عمل خارجی نیست من دون تعلق غرضهی به مأمورم به، یا اگر غرضم به شیء هست مطلقا نیست بل بعد تعلق امرهی به ذاک شیء است. فلا یکون نقیه چی میشه؟
جواب.
اگر غرضه از اون طریقیت نباشی، اون نفر وسطی صرف طریق نباشی، بلکه موضوعیت داشته باشه، الان تمام الموضوع یا جزء الموضوع، فلا یکون امرن به ذاکش شه، این امر به اونشه حساب میشه. این تا اینجا ثبوتیش بود.
بعد تعلق امرهی
به دستی بچه رفت گفت، یعنی فعلا نمیخواد الان
نمیخواد.
خب اون که دوباره برمی فرض اول، اونجا که رفت گفت بعد دوباره معلوم میشود که غرض بگو خود فعل است، میشه همون شق اول، باز دوباره انجام میده. پس مهم این شد که اگر غرض خود اون فعل خارجی سری جنبه طریقیت داره اون دیگه هم. اگر این طریقیت نداره موضوعیت داره دیگه امر به امر امر حساب نمیشه.
اینو باید بره بالا دست در آورد
اینجا آوردن اشتباه. خب قبل میزنید میگه بعد تعلق امرهی، پس قبل تعلق امرهی یه جوره، قبل از اینکه امر رو به اون بگوید یه جوره، بعد از اینکه بگوید یه جوره دیگه، معلوم میشه. هم که شما هم خودتون فهمید از این قیده
این
معطل
آخر از این به
بفهمید
ما تعلق
از این بیلا مطلقا قرض مولا به اون شی مطلقا تعلق نگیره، مطلق نیست بلکه بعد تعلق امره است، بنابراین تا زمانی که اون خبر به اون نرسیده امر به اون شی حساب نمیشه. من ببین ساده بگم، شما به رفیقت گفتی برو به حسین اسد بگو فلان کارو بکنه، منتها من میدونم تا زمانی که اون به من نگفته باشه شما قرض نداری، با اینکه میدونم تو به او گفتی ها، ولی تا او به من نگوید من وظیفه‌ای بگید نخواهم داشت، چون او خود گفتن اون هم برای شما موضوعیت داشته جز اون موضوع بوده. این حرفی که داریم میزنم اشکالی نمیدونم. و قد انقدر همه ذالک، این ثبوتی چون کارا اثباتی چی؟ لا دلالته به صرف امر به امر برای این که این امر به اون شی هست یا نیست، بل لابدت برای دلالت بر چی؟ امر به اون شیء از قرینه ای. مرحوم آقا ضیاءالدین عرابی و آقای خویی و امام اشکال کردن، همون اشکالی که گفتم که آقا ظهور اینها در عرف بر طریقیته، بله برای موضوعیت قرینه میخواهید، خواستید هم میتونید آزیا رو نگاه کنید تو نهایت الافکار، هم میتونید امام را کنید، هم آقای خویی رو صداشون دارن، ظاهر مرده خونه که هر دو طرف قرینه میخواد و الا مجمله. اونا اشکال کردن که ظهور این نیست، اگر امر به امر بود ظهورش اتفاقا در طریقیت، یعنی همون امر هم نشبره که این موضوعی بود و امر نیست قرینه میخواد. مراجعه کنید هم آغازی هم ببینید هم آقای خویی هم امام. فصل آخر مولا بگه اعتق رقبه، بعد دوباره بگه اعتق رقبه، تأکیدی میشه یا تأسیسی؟
اگر انجام
ندادی تأکید،
اگر انجام ندادی تأسیس،
ظهورش در تأسیس. حالا یک کمک اشکالم بکنیم برای درست کنیم. اگر خب من میگم اعتق رقبه مادهش چیه؟ اعتق رقبه. خب بله، چون ماده تو این دوتا خطاب یکیه، ظهور ماده در تأکید، اما از اون بره هیئت خودش ظهور در وجود داره، ولی دو تا هیئت میاد باید دو تا وجود باشه، پس اطلاق هیئت یا ظهور هیئت با ظهور ماده تعارض میکنه، کلام چی میشه؟ بگید
نه.
مجمل میشه. چرا شما میگید که ظهور در تأکید داره؟ چی میگید؟ اصلا فهم عرف هست که تعیین می کند مرجع در تمام ظهور و اظهر، این همه عرف هست، این کاری هم با اون بحث نداره تطبیق عرفی یا عرفی نیست، ظهور امر عرفیه. بعدی ظهور امر عرفی شد، ولو هیئت هم شما بگو اصلا ظهور در بگید تأسیسی بودن دارد، ماده ظهور در تأکیدی بودن دارد، عرف وقتی دوتا خطاب پشت سر هم تکرار میشه در صورتی که طرف قبلا امتثال بگید نکرده سر هم رفته تأکید میفهمه، این که تأکید میفهمه پس این میشه تأکیدی. حالا یا اصلا هیئت چنین ظهوری بگید نداشته که شهید صدرنا گفتن، یا ظهور داشته ولی سر هم رفته، ظهور ماده اندل عرف چی بوده؟ قوی تر بوده. برای خودی که مرجع است در تعیین ظهورات عرف است. فصل 13 در امر به یک شی دو بار اگر وارد شد امری به چیزی، مثلا عتق رقبه، بعد از اینکه دوباره امر کرده بود به اون، منتها قبل امتثاله، یعنی قبل امتثال امر رقبه، میگه عتق رقبه، شما رقبه آزاد میکنید، دوباره میگه عتق رقبه، میدونم شما آزاد کردی ها، اینجا اتفاق ظهورش در تاسیس میشه، یعنی برو یه رقبه دیگه آزاد، اما شما امتثال نکرده باشید قبل امتثال، آیا موجب میشود تکرار اون شی را؟ یعنی امر میشه امر تاسیسی، یا موجب میشود تأکید امر اول را و تأکید اون بحث حاصل با امر اول، بحث قطعه که میشه؟ حالا اون نکته ای را که گفتم میگه مقتضای اطلاق ماده تأکیده، چون ماده هاشون این همان اطلاق رقبه اطلاق مرتبه و اخرایی که داشت ماده هم میشه تأسیسه، ولی اطلاق رقبه اطلاق رقبه ظهورش در تأکیده، درسته؟ مقتضای اطلاق ماده تأکیده، چون طلب اگر تأسیسی باشه خب به یه طبیعت واحد که دوبار تعلق نمیگیره وقتی که هیچ تغییری برای اون طبیعت در بین نیست، ولو تغییری به مثل مرتن اخرى. کی این کی واحد کیه؟ واحد اینکه این تغییر اگه میومد، اگه مثلا میگفت عتق رقبه عتق رقبه مرتن اخرى، اگه مرتن اخرى رو میگفت متعلق هر یک از این دوتا غیر از متعلق دیگری میشد، در دلیل ظهورش در چی بود؟ تأسیس. ولی منصاب این یه طرف، پس اطلاق ماده تأکیده، از اون طرف اطلاق هیئت بگید تأسیسه، از طرف دیگه منصاق از اطلاق هیئت تأسیس طلبه نه تأکید طلب، الا این الا دفع تنافیه. حالا بعضی هم مثل شهید صد گفته اصلا قبول نداره منصاق از اطلاق هیئت هم تأسیس باشه، حالا اون یه دیگه است، اما آخود اینطور نمیگه، میگیم خب باشه اطلاق هیئت تأسیس، اطلاق ماده تأکید، بالاخره ظهور کی باید تعیین کنه؟ عرف. عرف تأکید میفهمه، حالا که تأکید فهمید پس ظهور ماده معلوم میشه چی بوده؟ قوی تر بوده، درسته؟ الا این که ظاهر سبقت گرفتن تأکید است از این امر، از این صیغه امر در اون جایی که مسبوق به مثلها باشه، مثلا بگه عتق رقبه عتق رقبه و سببی اصلا ذکر نشه، یا سبب واحدی در هر دو بشه، بگه این افترته عتق رقبه این افترته عتق رقبه، از اینجا میفهمید اگه سببا فرق کرد، این هم گفت این افترته عتق رقبه، یکی هم گفت مثلا این نمیدونم چه میدونم سافرته عتق رقبه، نداری هم چیزی، ولی اگه مثلا میبود اون موقع این ظهور در تأسیس داشت، یه وجوب اف برای سافرته بود، یه وجوب اف برای افترته بود. خب ماشاءالله اصول فقه عالی بود، خیلی سریع این قسمتایی که تو اصول فقه تکرار شد، من واقعا تو این کلاس از دو چیز خیلی لذت می‌بردم، یکی از اصول فقه جلد اول، من بعدو شما نمی‌دونم شاید بعدش خراب بود، ولی اصول جلد اول خیلی خوب خونده شده و اصلا با دور قبلی که من تدریس می‌کردم قابل مقایسه نیست، دور قبل با اینکه من بچه‌ها می‌گفتم اصول فقه بخونید، خودم اول اصول فقه رو می‌گفتم، و همین خاطر هم کتاب تمام نشد هم اینکه حاشیه هم کمتر گفته میشه. این کلاس از این جهت فوق العاده عالی بود، یعنی ما هر جا اصول در جلد اول پرسیدیم واقعا بعد بود، برای این جای این دو چیز رو نشون میده، اینکه استادایی که به شما اصول در جلد اول لاغر این بحث رو درس دادن خوب درس دادن و شما هم اون موقع خوب درس میخواندید، این رو هم نشون اون موقع خوب میخوندید، حالا الان هم شاید بخونید، ولی این رو خوب میخوندید واسه تو خوب یاد گرفت، این واسه من خیلی درزم نمونده، بزن من اصلا نیازی نبود اصلا اصول فقه دیگه بگم، مستقیم میادم رو کفایی. این یه نکته. نکته دوم که بسیار تو این کلاس عالی بود، استعداد فوق‌العاده کلاس، حتی کلاس از نظر استاد مثل هم نیستن، ولی استعداد فوق‌العاده است، با اینکه این کلاس من تعارفی ندارم روک میگم به من به مدیرها هم به حرفا سری میگم، با اینکه این کلاس مثلا فلسفه صفر بود تقریبا هیچ چیز نمیستیم، حتی منطق هم خیلی تعریفی نداشت. ولی سنگین ترین حاشیه‌ای که فلسفی صرف هم بله پر از مطال فلسفی بود، مثل مثلا آشمان روسید وقتی من میگفتم در همون حدی که توضیح همون که توضیح ندادیم قوه قابل آبایان، ولی اون مقداری که توضیح ندیم کلاس میگرفت میفهمید و بعد اشکالای خیلی خوبی میکردیم. این نشون دهنده که استعدادها بسیار عالی است، یعنی بسیار عالی است. خیلی دوست داشتم که یک کفایه با شما یه دور بخونیم، بلکه مثل اون اصول فقه که در اولی که هر چی ازش میپرسن بلدی، یه همچین کفایه هم از توش در بیاد. حالا نمیدونم در میومد یا در نمیومد، چون حالا شاید نه ما مثل اون استادایی باشیم که اصول فقه گفتن یا شما مثل اون موقع دیگه درس نخونید، ولی خیلی دوست داشتم یه همچین اتفاقی بیفته، ولی ظاهرا توفیقش نبود.
کفایه
هستی دیگه، اکثر شما دیگه نیست اینجوری که من گفتم. حالا معلوم نیست بعد سال دیگه دید چطوریه، تضمینی ولی این برات خیلی خوب بود. قدر استعدادتون رو بدونی، این استعدادها واقعا، یعنی کسی که بدونه این که فلسفه بخونه ولی کلام آشمان حسین رو براش توضیح بدیم، اونم حتی آشای سنگی آشمان حسین بفهمه، این استعداد اجتهاد رو 100% داره. این شکل حالا از نظر استعداد تمامه. این قدر استعداد رو بدونید، برای خارج هم توصیه که می کنن بهتون، خب چون استعدادش هم دارید خودتون رو محدود به یک مدرسه یا مکتب نکنید، حتی اول یه مدرسه رو بفهمید تا اینکه همینطوری برید. اگه همینطوری 4-5 تا کتاب خونید همش قاطی پاتی میشه و همین چیش ملون میشه. محدود به یه مدرسه نشید، یه مدرسه رو بفهمید بعد به مدرسه بعدی ولی تو اصولا ما 4 مدرسه بیشتر نداریم. یه مدرسه نائینیه که بزرگش آقای خویه و منتقد شهید صدر، کسی آقای خویه و شهید صدر رو بخونه مدرسه نائینی رو فول بلده. آقای خویه هم که واقعا بیان اعجاز آور و سحرآوری داره، فوق‌العاده است، از کفایه راحت تر و پرمطلب. یکی بوده، یکی مدرسه آغازی‌هاست که حالا مثلا اگه جای نفهمیدم میرزا هاشم معمولی کمک میکنه، یکی هم مدرسه اصفهانی، یکی هم که مدرسه قومه که تو اصولش حالا به نظر من شاخصش میشه امام و خود آشق عبدالکریم هایل. این 4 مدرسه رو کنار شیخ آخوند بخونید، مهمتر از همه فکر کنید، بعد به یه حجت برسانید، هر حجتی که رسید طبق او بمانید. استعدادش هم دارید، اینو که میگم این تیکه رو ضبط نکنه، این ضبط نشه.